سرکار خانم زیارتی گرامی، درود بر شما و روز خوش در این هوای نسبتا گرمی که شما دارید منم دارم. اینجا عرض کنم که موضوع جنگ بین ایران و اسرائیل و مداخلات عرض کنم آمریکا و دیگران هم مهمترین موضوع روز هست و ای بسا که تعیین کننده سرنوشت آینده مردم ایران و کشور ایران هم باشد. شما برای من نوشتید که راهکارهایی هم وجود دارد، شما سراغ دارید. حال نه قطعی، هیچ کس نمیتونه راهکار قطعی و موثر داشته باشه، اما راهکارهایی که به نظر شما میرسه برای خونسا کردن جنگ، اتمام جنگ یا کم ضرر کردن اون رو برای ما در میان بگذارید، با ما در میان بگذارید، خیلی هم عالی است. وضعیت در ایران به شدت وخیم است و ایران هم با همه امکاناتی که داره موشک پرانی میکنه به اسرائیل. اسرائیل هم با توانش، حال اگر نه با همش، هر روزه و هر شب شبانه روز در واقع مراکز در واقع نظامی رو، موشکی رو و پادگان ها رو میزنه. البته خیلی جالبه که روز اول در همون ساعت نخست 10-12 نفر از سران سپاه پاسداران و 10-12 نفر هم از مسئولین اتمی رو زد و بعد جای دیگه. اما شما تا حالا شنیدید که روحانیون رو هم بزنند؟ من نشنیدم. چرا؟ نمیدونم. یکی از گزینه‌هایی که باید روی میز باشه در بحث و تحلیل پرتو افکنی بر همین مسئله است که وقتی خمینی و روحانیت دستگاه تبلیغاتی این رژیم هستند و اینها این پاسدارها رو در دامن خود، پای منابر خود و زیر عبای خود پرورش دادند، اما چرا کسی با اونا کاری ندارد؟ آیا این یک نقشه است برای خونسا شدن احتمالاً سکولاریسم و لایسیته در آینده ای ایران که نکنه ایران از دست مذهب خرافات رها بشود و امروزی بیاندیشد، فلسفی بیاندیشد، به دانش بیاندیشد و به عقل و خردش متکی باشد؟ اما روحانیت وقتی که باشد و رهبرانی هم در آینده حتی آخوندم نباشند، کسانی دیگه بیان و بگویند اگر کسی میخواهد به اسلام و به این روحانیت تعرضی بکنه، بهتره که همین روحانیت بماند، همین سیستم بماند. من فکر میکنم جناب سرکار خانم زیارتی یک برنامه دراز مدت پنهانی برای تمدن ایران چیده شد و این یک نبرد تمدنی است. البته که نبرد علیه روحانیت در ایران یک حق مسلم اولا برای خود مردم ایرانه و بعد برای اسرائیلی که الان 47 سال اینها علیه شعار میدن، کسی با اون کاری نداره. اما همین که زیرساختای ایران رو میزنه که سرمایه های مردم ایران هستن و همین که روحانیت فعلا در پنبه خوابونده شده، نشان میدهد که جهات این نبرد یک بخشش نابود کردن بقایای تمدن ایران است. امیدوارم من اشتباه کنم و تحلیلم درست نباشه، اما با همه اینها هر نیتی پشت قضیه خوابیده باشد، همونطوری که شما و من در یک برنامه درباره جنبش صلح در ایران سخن گفتیم و ضرورتش رو برای مردم ایران بیان کردیم و حتی یک کمپین هم گذاشتیم، میتواند اون جنبش صلح در برابر جمهوری اسلامی هم بیستد. چون اینا جنگجوان دیگه، این حکومت جمهوری اسلامی هم جنگجوه، صلح یعنی ضدیت با همین رژیم، و میتواند شاید نوعی سپر و پوشش و حفاظت باشد برای مردم ایران، کشور ایران، سرمایه های ملی ما و تمدن ما که قرار است از زیر سیطره آخوند بیرون بیاد، به دست خردمندان بیفته و فرهنگ ما رو بازسازی کنند. در خدمت شما هستم، بسیار بسیار خوش آمدید و شما رو میشنوم و با علاقه هم میشنوم که ببینم اوضاع رو چگونه تفسیر میکنید و چه راهکارهایی برای ضربه گرفتن از این جنگ علیه منافع ملی ایران سراغ دارید. بفرمایید.
درود به شما و شنوندگان و بینندگان رسانه ایمانی. بله، این مسئله جنگ فعلا افکار همه رو به خودش جذب کرده و حمله نظامی که با چراغ سبز ناتو و خود شامل 32 کشور هست، ایالات متحده یکی از این 32 کشوره و کانادا و 29 کشور دیگه هم عضو این پیمان آتلانتیک شمالی هستند. به هر حال جنگیه که با چراغ سبز ناتو و به صورت شبیخون از طرف ارتش اسرائیل به رهبری نتانیاهو به ایران تحمیل شد و به سرعت هم گسترش یافت. برعکس اونچه رسانه ها می گفتند که فقط سران نظام و سپاه هدف حمله هستند، دیدیم که به بیت رهبری و سران عمامه به سر نظام حمله نشده و قرار بوده که ظاهرا به زیرساخت های حیاتی صدمه نخوره. ولی میبینیم که سوال باید بکنیم آیا زیرساخت های کشورمون مثل نیروگاه های برق، تأسیسات آبرسانی، مخازن نفت که برای سوخت در داخل کشور بوده، پالایشگاه و صنایع پتروشیمی، جاده، فرودگاه، ساختمان صدا و سیما، اینا از حمله در امان بودند؟ اینا پولای مردم ایرانه که میسوزه، منفجر میشه و فرو میریزه. مردم ایران خودشون گروگان حکومت ارتجایی ولایی جهنمی هستند. حال اسرائیل آتش جهنم رو هم براشون شعله ور کرده و نتانیاهو و ترامپ هم نقشه نکیر و منکر رو بازی میکنه. دو گروه ارتجایی، یکی نتانیاهو و وزرای افراطیش و دومی خامنه‌ای و خودیهاش، مردم ایران رو به روز سیاه نشوندن و مردم اسرائیل رو. نه تنها آتش و خرابی ها و دربدری، بلکه هزینه هنگفت نظامی رو هم به مردمانشون تحمیل کردند. اسرائیل روزانه بیش از 1 میلیارد دلار هزینه جنگی داره و ایران هم که اطلاع نمیده، ولی همینطور هاست. برای هر یه موشکی که میره به آسمون و منفجر میشه، این پول مردمه که منفجر میشه. دو هفته پیش یه متنی به عنوان کمپین صلح نوشتم و پخش کردم که هنوزم جنگ شروع نشده بود، با نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ، و نوشته بودم که ما خواهان هیچ نوع سلاح کشتار جمعی نیستیم. البته هنوز هم معتقدم که باید صلح رو قبل از خرابی های بیشتر جستجو کرد. آیا حمله اسرائیل به ایران ناگهانی و خارج از انتظار بود؟ در یک سخنرانی که برای حزب جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران، وقتی ایران در دور دوم مذاکرات بود، گفتم ظاهرا مذاکرات خوب پیش میره، ولی باید منتظر حمله ناگهانی اسرائیل برای قطع مذاکرات هم باشیم. همه اون زمان تعجب کردن و فردای اون روز بندر عباس به آتش کشیده شد. یعنی به هر حال ما جنگ با اسرائیل رو همون زمان هم در سایه داشتیم که حالا به جنگ آشکار تبدیل شد و اون میخواست که در روند مذاکرات اختلال ایجاد کنه. واضح بود که مایل نیست توافقی بین ایران و آمریکا صورت بگیره و باید منتظر حمله ناگهانیش میبودیم. روش حمله به هواپیماهای روسی که در سیبری از طرف اوکراین رو شنیدین که چگونه پهپادهایی رو در کامیون پنهان کرده بودند و به گفته اوکراینی ها رفتند و 40 هواپیمای جنگنده روسیه رو در سیبری نابود کردند. حالا روسیه میگه تعداد کمتری. چطور منتظر چنین روش حمله به ایران نبودیم؟ یعنی چرا سازمان های اطلاعاتی ایران که تعدادشون بیش از 17 تاست، من تا 17 تاشو میدونستم، و ارتش و سپاه و حتی پلیس این کامیون های حاوی پهپاد ها در تهران مشکوکشون نکرده بود؟ 130 پهپاد تعداد کمی نیست. پایگاه های نزدیک مراکز حساس یکی دوتا نبوده. این سازمان اطلاع رسانی چطور روی موی بنده و اعتراض دانشجویان و یا اعتراضات افراد بیدفاع مثل بازنشستگان تمرکز میکنن، ولی جاسوسان و پایگاه های مخفی موساد در ایران بوده و هستند و فعالیتشون رو کردن؟ سرقت اسناد محرمانه ایران که به وسیله اسرائیل در خاک ایران انجام شد، مدت 6 ساعت بدون هیچ مزاحمتی اسناد رو تو 2 تا کامیون بار کردن و از مرز آذربایجان خارج کردن. اینا ناکارایی سازمان های اطلاعاتی ایران رو به خوبی نشون میده. چگونه در چنین شرایط حساسی خائنین به وطن و نظامیان جاسوس پدافندهای هوایی رو قفل کرده بودند و سپاه چک نکرد؟ با وجود کشتار فرماندهان سپاه و دانشمندان و کارشناسان ارشد هسته ایران تا شب، یعنی حدود 13 ساعت بعد، همچنان قفل بود. چطور عده‌ای تونستن تو خاک ایران موشکای زمین به زمین بزنن؟ اصلا معلوم نیست این سازمان های اطلاعاتی و سپاه و ارتش و پلیس اینا چی کار میکردن؟ برحال کمک انگلیس هم در اینکه این هواپیماهای جنگنده رو در قبرس جا داده بود و اینها بعدا از خاک عراق وارد ایران شدن، باز این سوال رو پیش میاره. یعنی ما خاطرات منفی بسیاری نسبت به این انگلیس ها در تاریخ خودمون داریم. اصلا ضرب المثل شده بود که هرچی میشد میگفتن کار انگلیس هاست. و حالا هم انگلیس ها در قبرس این جنگنده ها رو جا داده بودن. در حال جاسوسان اسرائیلی، خائنین داخلی و این پدافند ها که خودشون هم در حمله قبلی اسرائیل صدمه دیده بودند، ولی تعمیر شده بودند، ولی قفل شده بودند، آسمان ایران بیدفاع کرد. و چگونه مردم با این خائنین روبرو میشن؟ و امروز هم میشنویم که اکثرا مردم هستن که به چیزی مشکوک شدن و اطلاع دادن، و یعنی سازمان های اطلاعاتی انگار همشون در خواب هستن. هواپیمای اسرائیلی بعد از اینکه پهپادهاشون پدافندها رو از بین بردن، بدون مزاحمت از آسمان ایران گذشتند و وارد ایران شدند و مراکز نظامی و هسته‌ای رو بمباران کردند. ارتش اسرائیل میگه ما با 3 مؤلفه اتمی موشکی پهپادی کار داریم، یعنی با بقیه ساختارها کاری نداریم. تأسیسات اتمی ایران رو که بارها مورد بمباران هوایی قرار دادن و قسمت روی زمینش رو خراب کردن. قسمت زیرزمینیش گویا به سادگی قابل تخریب نیست و به بمب‌های سنگرشکن امریکایی نیاز داره. به هر حال این خطر پخش مواد خطرناک و پرتوهای کشنده رو داره. در سایت نترس هم گویا در داخل این مواد پخش شده، حالا به روی زمین نیومدن ولی باید رفع اونو کنترل کرد، یعنی پخش شدن پخش شدن. در ایران ما امروز حکومت نظامی داره از طرف سپاه و مردمی که پناهگاه و آب و برق ندارن و میبینیم که این عمامه به سران برعکس در امان هستن، خونم از دماغ هیچ کدامشان جاری نشد. این ببینیم که در این قسمت باز اگه شما میخواین نکته ای رو بگین من میتونم سکوت کنم، وگرنه وارد یه قسمت دیگری بشم که ببینم چه منافعی امریکا در خاورمیانه داره و این
بله،
جنگ
من
رو.
سوال ویژه ای ندارم، فقط یه تصویر میتونم بدم. شما از آسمان ایران سخن گفتید، به نظر من آسمان ایران شده تفرجگاه و محل توریست های هواپیماهایی که جنبه توریستی و تفرج دارند از اسرائیل، یعنی گردشگاهی شده برای هواپیماهای اسرائیلی، هر وقت دلشون بخواد میان، شب روز دور میزنن، هر جا خواستن میزنن، بعد میرن دوباره یک گروه دیگه میان، اینا استراحت میکنن، گروه بعدی میاد و کارشون هم خیلی دقیقه. بنابراین این دیگه آسمان نیست، این یک بومگردی اسرائیلی توسط هواپیماهاش. بله، شما ادامه بدید لطفا.
بله، چون میگفتن سه تا هواپیماشون هم زدن و ولی لاشه هواپیما رو ما ندیدیم، گویا اینو برای دلخوشی آقای خامنه ای گفته بودن. من خواستم یک تحلیلی بکنم در مورد اینکه اقتصاد سیاسی و منافع استراتژیک نوین آمریکا در خاورمیانه چیه که بعد بفهمیم این جنگ میخواد کجا بره. طرح خاورمیانه بزرگ خب با رهبری کاخ سفید قصد ادغام منطقه خاورمیانه رو در نظام سیاسی جهان داره. قطب اون در اسرائیل باید باشه و در جهت منافع آمریکا حرکت کنه. این امر امنیت اسرائیل رو از یک سو و منافع استراتژیک نوین آمریکا رو از منظر اقتصاد تامین میکنه، اقتصاد سیاسی حداقل. در حال حاضر خب ایران و فلسطین یه مقدار مشکل براشون ایجاد میکنه. در دهه 1960 تا 1970 آمریکا جای بریتانیا رو در خاورمیانه گرفت تا جریان پایدار نفت رو از خلیج فارس تضمین کنه و غیر از ایران هم‌اکنون هم با تمام کشورهای خاورمیانه روابط دیپلماتیک داره. دولت آمریکا خواهان اینه که مسئله درگیری فلسطین و اسرائیل حل بشه و مسئله گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از طرف ایران هم حل شه. چرا خاورمیانه حیاتیه برای آمریکا؟ چرا حضور دائمی در خاورمیانه داره؟ خب خاورمیانه منابع ذخایر انرژی نفت و گاز جهان رو داره و لوله های نفت خاورمیانه عملا شاهرگ حیاتی صنعتی و نظامی دنیاست. در این حال باید بدونیم که خاورمیانه مهد تمدن بوده و اینها تمدن رو از این قسمت از دنیا آموختند. از نظر جغرافیایی هم که در مرکز سه تا قاره مهم آفریقا و اروپا و آسیاست، از 14 نقطه استراتژیک در جهان 7 تاش در خاورمیانه است، مثل تنگه بوسفور، داردانل، کانال سوئز، تنگه جبل طارق، تنگه باب المندب، تنب بزرگ و تنب کوچک و تنگه هرمز و جزیره ابو موسا. این چند نقطه استراتژیک به ایران تعلق داره که الان هم میفهمید چرا امارات میخواد از این آب گلالود ماهی بگیره و حتی گفته میخواد به دادگاه های بین المللی شکایت بکنه که سه تا جزیره رو صاحب بشه. در سال 2000 25 فقط 5 کشور در خاورمیانه همچنان قدرت تولید و صدور نفت و گاز رو دارن، یعنی انرژی. به هر حال یه بحران انرژی در خاورمیانه میتونه تهدید باشه برای جهان صنعت و اقتصاد او. و خب آمریکا یه سیاست استعمارگرانه داره و این رو میخواد کنترل بکنه. بنابراین مسئله جنگ ایران هم یه مقدار وارد این منافعشون میشه. چه تأثیراتی اهداف راهبردی آمریکا در خاورمیانه بر منافع جمهوری اسلامی در ایران داره؟ طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا با بهره‌مندی از منابع نفت و گاز خاورمیانه دنبال میشه و به ادغام خاورمیانه در نظام سیاسی جهان که از کاخ سفید هدایت بشه نظر داره. این طرح منافع جمهوری اسلامی رو در ایران و در منطقه تحت تأثیر قرار میده. اهدافش چیه؟ اهداف این طرح عبارتند از: یک، تعیین جریان انرژی منطقه به سوی غرب. در حال حاضر نفت ایران میره به طرف شرق، یعنی به طرف چین. خب اینو میخوان جهتشو عوض کنن. دوم، پیشبرد فرایند به اصطلاح صلح خاورمیانه ولی با هژمونی اسرائیل و با نادیده گرفتن حق فلسطینی ها. سومش، تأمین و تضمین منافع اسرائیل بزرگه که گفته بود از سینا تا فرات، رود فرات رو میخواد اسرائیل بزرگ رو درست کنه. چهارمیش، ستیز با اسلام سیاسی با عنوان مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی. حالا این هدف چهارمش مورد تایید مردم ایران هم هست ولی با منافع جمهوری اسلامی همخوانی نداره. پنجمیش، رویارویی با کشورهای مخالف منابع امریکاست، یعنی چین و روسیه، که جمهوری اسلامی باشون روابط تنگاتنگ داره. ششم، گسترش فرهنگ دموکراسی، اقتصاد بازار آزاد، جدایی دین از سیاست، که هیچ کدام از این سه مقوله مورد نظر حکومت ارتجایی ولایت جهنمی بگم نیست و نمیتونه باشه. برای حکومتی که دموکراسی دینیه، یعنی نقض دموکراسی واقعی، و جمهوری اسلامیه، یعنی نقض جمهوری واقعی و حکومت مردم بر مردم رو نمیپذیره و دخالت و نفوذ مذهب رو در تمام ارکان کشور میبینیم، که از همه بدترش هم همون قوانینیه که مثل انفال گذاشته توی قانون اساسی که حاکم حق داره ملت رو غارت کنه و ما حتی نمیتونیم بازخواست کنیم، نمیتونیم پاسخ گوش کنیم. و بعد این چگونه میاد به جدایی دین از سیاست اجازه برقراری بده؟ بنابراین گذار از حکومت اسلامی برای آمریکا در جهت هموار کردن طرح خاورمیانه بزرگ ضروریه. و این یک، خب ما هم میخوایم این گذار بشه، یعنی بعضی جاها با نظر مردم ایران هم میخونه و بعضی جاها خب نمیخونه. مثلا ما ممکنه هژمونی اسرائیل رو در منطقه با نادیده گرفتن حق فلسطینی ها نخواهیم، یا اینکه به ما بگن باید حتما نفت شما به طرف غرب بره و به طرف شرق نره، خب به استقلال اقتصاد سیاسی ما لطمه میزنه. ولی خب در اینکه میخوان دموکراسی بیارن تو این مناطق، این با ما میخونه، میخوان عملا جدای دین از سیاست رو بیارن، این رو اینم در خواست مردم ایران هم هست. بنابراین بعضی از این اهداف برای مردم ایران هم مطرحه، مثل دموکراسی، اقتصاد بازار بنیان، سکولاریسم یا لایسیته، اما هژمونی اسرائیل و کشورگشایی اون و همچنین هدایت اقتصادی سیاسی خاورمیانه از کاخ سفید میتونه نوعی استعمار نو تلقی بشه. مردم ایران به استقلال و آزادیشون اهمیت زیادی میدن و اینطور که گفته میشه برای تضعیف ایران اسرائیل میخواد که ایران تجزیه بشه. من شنیدم در یکی از این برنامه های شما میگفتن که اسرائیل چنین چیزی رو نمیخواد. چرا؟ اسرائیل به دنبال تجزیه ایرانه، نه برای اینکه حتما بیاد قسمتی از خاک ایران رو بگیره، بیشتر برای اینکه ایران ضعیف بشه. ولی آمریکا مایل به این تجزیه نیست و فکر میکنه این کار یعنی تجزیه ایران به نفع روسیه تموم میشه، چون همسایه روسیه است. حالا بنابراین امیدوارم که دنبال این مسئله نرن. گرچه شنیدم که بعضی ها از داخل کشور تجزیه طلبان دارن کمک میکنن به اسرائیل و عملا این که ما میگیم یه دی خائنین داخلی هستن تو این تجزیه طلب ها پیدا میشن. من باز یه فرصتی میدم اگه شما میخواین نکته تکمیلی بفرمایید.
بله، خب این موضوعات در واقع نگاهی است فراگستر به آنچه که پیشاروی ماست. ما از همون آغازی که اعراب ایران رو گرفتند، ویران کردن فرهنگ ایران، زبان ایران، یادگارهای نیاکان ایران، دانش ایران، کتابهای ایران جزء وظایفشون بود. کشوری که شکست میخورد دیگه حق حیات نداره، که یا باید باج بدهد، یا باید برده بشود، یا باید مسلمان بشود. و در ایران اونهایی که پول داشتن باج دادن و دین زرتشتیشون رو حفظ کردن، آنهایی که پول نداشتند مسلمان شدند، گفتن ما تسلیمیم، مسلمانیم، الله اکبر، دست از سر ما برداریم، ما دیگه از خودتونیم. و واقعا در جریان تاریخ هم تقریبا شدن از خودشون. و اونهایی که قلدری کردن، پول هم نداشتن، به بردگی برده شدند. و این قضیه از دوره داریوش که اسکندر به ایران حمله کرد و سلوکیان روی کار آمدند، سرداران اسکندر بین 85 تا 115 سال در ایران حکومت کردند. ایران شکست خورده بود، تخت جمشید آتش زده شده بود و سکوت مطلق. جنبش چریکی پارتیزان های ببخشید اشکانی آرام آرام در گروه های چریکی توانستند اون حکومت سلوکیان رو از پای درآورند، با اونا دیگه ول کردن رفتن پیکارشون. ولی همون بین 85 تا 115 سال ایران کمرش شکست. این اشکانیان هم آمدن درست کردن، ساسانی ها آمدن با روحانیت زرتشتی ساسانیان رو زدن انداختن، این بار دشمن از درون خود ایران بود و از کمر و فرهنگ ایران رو شکستن. هر کاری که اونا کرده بودن رو آتش زدن، شکستن، ویران کردن، که نشانی از اشکانیان با 450 سال حکومت در ایران چیزی نموند. بعد خود همین ساسانی ها به دست شرکت یا مشارکت اعراب و مسیحیان بارونی، مسیحیان شرقی از بین رفتند و اون بلایی که بر سر ایران آمد همونی بود که اشاره کردم و تا به اکنون ادامه داشت. مغول ها هم آمدن همین کار کردن، که هر کس دیگری آمد همین کار کرد. پس ملتی که شکست میخورد در واقع نظامیان شکست میخورد و مردم به اون نظام و نظامیان پشت کرده اند. چرا؟ چون اونا ستمگر بودند، مستبد بودند، میگرفتند، غارت میکردند، باج میگرفتند، سرکوب میکردند و مردم بیچاره که کارشون کشاورزی و صنعتگری و زحمت کشی بود و فقط در جنگ ها ازشون استفاده می شد، اونم در مواقع با زنجیر پاهاشون به هم میبستن که فرار نکنن از صحنه جنگ، در واقع برده حکومت های در ایران بودن و این بردگان شورش میکردن، بابک خرمدین، یعقوب لیث صفاری و خیلی دیگه، و تا رسید به دوره قاجار، حالا پیشش هم بود دیگه، و اینها دو تا قرارداد عهدنامه گلستان و ترکمنصحرا، ترکمنچای رو بستند و هر چرا که در از دره خزر بالاتر بود سرزمین های ایران همه رو باختند و دولت روس هر کاری دلشون خواست که در ایران میکرد. ارسگلدی، ارسگلدی شعار مردم آذربایجان و غرب ایران بود، یعنی روسا آمدند، روسا آمدند، روسا دارن میان. حال احتمال می رود که این بار همون مضمون با شکل دیگری در ایران پیاده بشود، یعنی مردم ایران که در اسارت اسلام و حکومت اسلامی و حکومت خمینی و خامنه ای هستند، صاحبان این مردم عوض بشن، اما محتوا و مضمون همین باشد. به گفته شما بعضی اصلاحات هم ممکنه بشود که مردم ایران استقبال هم میکنه. همه این خطی رو که من از دوره هخامنشی و حمله اسکندر تا به اکنون به کوتاهی گفتم، همون نبرد علیه تمدن و فرهنگ ایران بوده. این یک نبرد تمدنی است. موجودیت ایران زیر سواله و میخوان این تنها کشور کهن جهان رو که سابقه 3-4 هزار سال تمدن شهرنشینی داشته و هنوزم برپاست، گرچه خیلی کوچیک شده ولی هنوزم هست، میخوان کمر این رو بشکن. حال یا با تجزیه است، یا با جنگ، یا با هر چیز دیگه، و ما همواره در این مقاطع سخت درگیر حکومت های بیلیاقتی شده ایم که مسئلهشون اصلا ایران نبوده، مسئلهشون غارت بوده، کشتن بوده، بردن بوده، دزدیدن بوده تا پایان قضیه. از این زاویه است که من در آغاز گفتم احتمال داره که در این نبرد که شکل ظاهریش و بهانه‌هاش متعدده، از جمله مسائل هسته‌ای و موشکی و چه و چه های دیگر که درست هم هست، یک بخش پنهانش نبرد علیه کشوری است که از همه کشورهای همسایه دورورش قوی تره، از نظر استعداد و از نظر، حالا استعداد که همگان دارن، از نظر وسعت سرزمینی، منابع زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی و سیاسی، همه اینها نشان میدهد که این ایران برای هیچ کشور دیگری در دنیا دوست داشتنی نیست. یعنی ما در هیچ جای دنیا دوست نداریم، دشمن زیاد داریم، هر گاه هم که فرصت بشه از محمود افغان گرفته تا هر کس دیگری میان و سوء استفاده میکنن، میزنن، داغون میکنن و میبرن و گوششون کم میکنن. همیشه هم مردم ایران منتظر بودن که یک نیروی خارجی بیاد بزن غزنویان رو بندازه، سلجوقیان رو بندازه، قاجارها رو بندازه، حکومت خمینی رو بندازه، پیش از اون رو بندازه، پس از اون رو بندازه، برای اینکه خودشون وارد سازماندهی نمی شدن به علت تکثر فرهنگی و زبانی، ضمنی که با هم هموطن بودند اما یگانه نشدن و پشت حکومت هاشون هم خالی کردن، چون حکومت هاشون سرکوبشون میکردن و یک فاجعه بود، فاجعه که هنوز تمام نشده. اکنون هم این قضیه ادامه داره. در خدمت شما هستم با پوزش از اینکه این بخش از سخن من کمی به درازا کشید.
بله، به هر حال لازم بود که مردم اینا رو یادآور بشیم بهشون، و این تنهایی ایران که شما هم گفتید، الان هم تنهایی ما، الان پاکستان مثلا مرزش رو بسته به روی ایران، ترکیه از مهاجرت ایرانی ها میترسه و عربستان میترسه که ایران حمله کنه به مثلا پایگاه آمریکا در عربستان. و در این حال وقتی نگاه میکنیم مثلا جمهوری اسلامی روسیه رو دوست خودش میدونه، اما روسیه داره منفعت داره براش حمله اسرائیل به ایران، چون نفت 8% گرون شد. خب کشورهای تولید کننده این نفت نفتشون رو گرونتر میفروشن، خوشحال هستن. از طرفی بیشتر به خاطر اینکه امنیت منطقه در خطر بوده تسلیحات بیشتری میخرن، پس کمپانی های سازنده تسلیحات هم خوشحالن. و روسیه معمولا تمام بازارهای نفت ایران رو میگیره، یعنی شرکت های خصوصی که از ایران نفت میخریدن از روسیه هم میخرن، وقتی ایران نمیفروشه روسیه بیشتر میفروشه. بنابراین واقعا ما در این حمله اسرائیل به ایران تنها هستیم. و ببینیم حالا ایران چگونه حمله رو پاسخ داد. خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 100 تا پهپاد و 200 تا موشک بالستیک به طرف اسرائیل جمعه شب فرستاد. ولی یه چیز مهمی رو ثابت که اسرائیل هم آسیب پذیره. از اون گنبد آهنین در اسرائیل زیاد شنیده بودیم، ولی ثابت شد که وقتی پهپادها بهش برخورد میکنن و بعد یه راهی باز میشه برای اینکه این موشک ها گویا عمودی میرن تو ابرها میمونن و دیدم نمیشن به راحتی و بعد عمودی میان پایین. البته به هر حال بین 200 موشک 150 تاشو با سامانه های ضد موشکی منهدم کردن، ولی 50 تاش لااقل برخورد کرد. و این تصویری که اسرائیل از خودش داده بود که ما غیر قابل غیر ممکنه کسی بتونه به ما حمله کنه، این دوباره بعد از حمله هفته اکتبر که موساد هم از زیر زمین ها استفاده کرده بود دوباره مورد سوال قرار گرفت. به هر حال برای مردمش پناهگاه درست کرده و تعداد خیلی کمی کشته شدن. مثلا در چند روز قبلی که میگفتن تو ایران 224 نفر کشته شده بودن، تو اسرائیل مثلا 24 نفر کشته شده بودن و اونا هم سرباز یا مددکار بودن که نرفته بودن به این پناهگاه ها. تعداد زخمی ها هم خیلی کمتره. ولی خب دیدیم که جنگنده های اسرائیل هم 720 نقطه رو بمباران کردن. همینطور که شما گفتین به آسانی میان بمباران میکنن و به سلامت برمیگردن به مقرشون. و ولی خب این خرابی های ساختمان های مسکونی در اسرائیل موجب شده اونجا هم اعتراضاتی به دولت اسرائیل میکنن و ما یه مقدار کاست هاش اومده بیرون دیدیم. باید بگیم به هر حال این موشک های بالستیک ایران هم 900 کیلوگرم میتونه مواد منفجره به خودش حمل کنه و این قاعدتا میتونه خرابی بزرگی به بار بیاره اگر بیفته. و دیدیم که نتانیاهو هم عصبانی شد و گفت ایران تهران رو با آتش میکشن و انبارای نفتم که در مناطق مختلف ایران به خصوص در شهران میدیدیم ساعتها در آتش میسوخت. منابع گاز و برق پارس فاز 14 دارم که حمله بهشون حمله کرد. یعنی دیگه برای نتانیاهو بین جمهوری اسلامی و مردم ایران فاصله ای نیست، یعنی دیگه به فکر مردم ایران نیست که خودشون گروگان این رژیم هستن، بین اینا دیگه فرقی نمیگذاره و عملا هم حمله به زیرساخت های ایران رو شروع کرد. یه ناوگان اتمی هم که آمریکا نزدیک چین داشته اونم برداشته آورده به طرف خاورمیانه که قدرت نمایی کنه. و خب تو این شرایط ما باید چیکار کنیم؟ یک جای سوال و مسلما اینکه اگه هیچ کاری نکنیم به سرنوشت ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل میشیم که آخر سر مجبور به تسلیم بدون قید و شرط شد و فقط امپراتور باقی مید. آمریکا هم ممکنه همین کار بکنه و فقط خامنه ای رو نگه داره و این خیلی برای ما دیگه واقعا بدترینه. همین خامنه ای مونده، هم کشور اون داغون شده. کلا ببینیم که دنیا این موضوع رو چجوری نگاه میکنه. یعنی اگر جنگ اسرائیل رو بخوان سازمان ملل بخواد بهش نگاه کنه، چجوری به این اینو باش بره، چه نگاهی نسبت به این حمله اسرائیل به ایران دارن؟ خب اینا میگن تجاوزات نظامی اسرائیل به ایران دقیقا یک روز بعد از مهلت 2 ماهه ترامپ به ایران در مورد مذاکرات حسه آغاز شد. یعنی اینو که خواهی گفته بودن شما 2 ماه وقت دارید که تسلیم بشید، اسمش گذاشتن مذاکرات ولی عملا توافق کنید که تسلیم بشید، و این خب این 2 ماه رو عملا رعایت کرد، گرچه 3 روز دیگه ازش آمریکا وقت خواسته بود که پایگاه های امریکا یه مقدار امریکایی ها رو خالی کنه، ولی این 3 روز حتی اسرائیل به آمریکا وقت نداد و حمله کرد. تجاوز از نظر سازمان ملل هم که نگاه کنیم، این تجاوز نقص صریح منشور سازمان ملل و همه نرم ها و مقررات بین المللی که تنها هم با بیانیه های محکومیت توسط کشورهای عضو سازمان ملل جبران پذیر نیست. یعنی دنیا به نوعی از نظر مقررات سازمان ملل این رو تجاوز میدونه. اسرائیل با سران ناتو هماهنگ کرد و چراغ سبز آمریکا و ناتو رو برای جنگ علیه ایران داشته. بنابراین ناتو عملیات دفاع از اسرائیل رو متقابل نظامی ایران بر عهده داره. یعنی در این جنگ ما عملا با ناتو درگیر هستیم، با 32 تا کشور درگیر هستیم. از زمان مذاکرات هسته‌ای با ایران یعنی 22 سال پیش، اسرائیل به دنبال شکست مذاکرات بود همیشه و نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران و کشوندن آمریکا و ناتو رو به جنگ خواهان بود. حتی در این سمینار 2011 یکی از رؤسای پیشین سازمان اطلاعاتی موساد میره به سفیر وقت ایران میگه که طرف اصلی شما در مذاکرات هسته ای کشور 5 به اضافه 1، و این حمله که کرد موفقیت اسرائیل رو در شکست عملا در رساندن مذاکرات هسته ای بی اعتباری گروه های 5 به اضافه 1 نشون. یعنی این حمله کرد و ثابت کرد که طرف مقابل ایران اسرائیل هست و اون کشور 5 به اضافه 1 اعتباری ندارن. این برای اونها هم خوب نیست. حمله نظامی اسرائیل عملا بزرگترین عملیات نظامی علیه ایران بعد از جنگ جهانی دوم و تجاوز صدام خاک ایران است. صدام اون زمان از حمایت ناتو، قدرت‌های شرق، کشورهای عربی برخوردار بود و نهایتا شکست خورد. قدرت‌های بلوک شرق و کشورهای عربی در جنگ فعلی علیه ایران همراه اسرائیل و ناتو نیستند. یعنی اسرائیل باید بدونه که صدام اون موقع خیلی بیشتر حمایت کننده داشت، ولی شکست بود. حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ایران حمله یک کشور دارنده بمب هسته ای به یک کشور غیر دارنده است و این واقعیت بی خاصیت بودن معاهده NPT و آژانس انرژی اتمی را آشکار میکنه. یعنی برای اونها هم خوب نیست، به ویژه اینکه حمله نظامی اسرائیل ماهیت قطعنامه غیر حقوقی که بر علیه ایران کرده بودن رو آشکار میکنه. حمله به تاسیسات هسته ایران تاثیر بیچون و چرایی در استراتژی آینده هسته ایران خواهد داشت و در حقیقت ناتو، اسرائیل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زمین این تغییر استراتژی رو فراهم کردند. هدف اصلی اسرائیل از جنگ ترکیبیش، چون یه جنگ ترکیبی جدیده علیه ایران، تغییر رژیم بیثباتی و هرج و مرج و حتی تجزیه ایران و نتیجه این جنگ تأثیر مهمی بر سرنوشت معادلات آینده در خاورمیانه خواهد داشت. بنابراین من با اون سخنرانی که میگفت اسرائیل نمیخواد ایران تجزیه کنه موافق نیستم. آمریکا و ناتو با چراغ سبزی که به اسرائیل دادن مرتکب خطای استراتژیک بزرگی شدن و سرنوشت این جنگ تأثیر مهمی بر معادلات و نقش قدرت های بلوک شرق و غرب در خاورمیانه خواهد داشت. اینکه یعنی صورت ظاهر ما بدونیم که دنیا هم چنان تایید نمیکنه این حمله اسرائیل رو. حالا باز من یک سکوت میکنم اگر شما باز مایل باشید نکته ای رو تکمیلی بفرمایید.
نه خواهش کنم شما ادامه بدید، چون یک نکته رو فقط باید گفت که هر دو طرف دعوا، یک طرفش فلسطین هست و حزب الله هست و یمن هست و سوریه بود و یک دیگه هم بود، اینها هم دست کمی از جمهوری اسلامی ندارند، اینها فرمانبر جمهوری اسلامی هم و اینها بودند که در 7 اکتبر حمله کردند به اسرائیل. حال یا بهانه بود یا هر چیزی بود، بعضی ها میگن اسرائیل خبر داشت ولی عمدن گذاشت اینا بیان کارشون رو بکنن تا بهانه پیدا کنه. اینا مسئله پشت پرده است که ما واقعا نمیدونیم، اما هر دو طرف یعنی نواده های ابراهیم، چه از سارا و چه از زهرا، هر دو طرف که پسر امو و دختر امو هستند، شباهت های فراوانی با هم دارند و نمی شود گفت که همش تقصیر اسرائیل است یا همش تقصیر حماس است و فلسطینی ها و لبنانی ها و حزب الله و اینا. هر دو شباهت دارند و تحلیل درست باید هر دو طرف رو ببینه، منتها خب یکی تواناییش بیشتره، یکی شهادتش عاشق شهادت، هر کدوم اصله برای خودشون دارن. بفرمایید شما از راهکار برای جلوگیری از ضررهای بیشتر برای منافع ملی ایران و مردم ایران و کشور ایران دارید، اونا رو دوست دارم بشنوم.
من هنوزم فکر میکنم مردم ایران باید باز هم نشون بدن که با جمهوری اسلامی موافقت ندارن و خواهان جنگ نبودن، خواهان داشتن نه تنها سلاح اتمی نیستن، خواهان داشتن هیچ سلاح کشتار جمعی نیستن و دلیلی نداره که مورد حمله. واقعا این حمله دو گروه ارتجاعی نتانیاهو وزراش با گروه خامنه‌ای و خودی هاش و این مردم رو حداقل که حتی این نه پناهگاهی دارن نه براشون تضمینی وجود داره بتونن بلکه به بمباران ها ادامه ندن. فراموش نکنیم در جنگ جهانی دوم ژاپنی ها هم خیلی شجاع بودن، یه جوان ژاپنی خلبان میتونه سوار یک هواپیما میشد میرفت میزد به یک ناو آمریکایی منفجر کجا کشید، آخر به اینجا کشید که مجبور شدن بدون قید و شرط تسلیم بشن. و توجه بکنیم که اسرائیل قبل از حمله به ایران هم 4 تا جنگ بزرگ با اعراب داشت و بالاخره هم در حمایت هایی که دریافت میکرد پیروز شد، گرچه هرگز این پیروزی امنیت اسرائیل رو که دانش رو تامین نکرد و پیروزی با در ایران هم امنیتش رو تامین نخواهد کرد. بنابراین اسرائیل هم باید خواهان این صلح باشه، نه تنها ایران باید خواهان باشه، اسرائیل هم باید خواهان صلح باشه و باید بدونیم که به ناتو و امریکا اینا خطا کار هستن، یک اشتباه استراتژیکی کردن و هیچ سازمان ملل هم نمیتونه همین چیز رو تایید بکنه. کشور عضو سازمان ملل هم ناچار هستن عملا محکوم بکنن، گرچه محکومیتشون مسئله رو حل نمیکنه. ولی میخوام بگم در چهره جهانی هم پذیرفته نیست که یک کشور دارنده سلاح هسته‌ای به یک کشور غیر دارنده حمله کنه، اونم به صورت شدید. خب به هر حال در جنگ همیشگی اسرائیل، عنوان یک کتابی است جنگ همیشگی اسرائیل، و یه نویسندش خودش تحلیل اون میگه احتمالا ایران سلاح هسته‌ای داره ولی هنوز آماده شلیک نیست. به هر حال نمیدونیم کم چیزی هست یا نه، ولی همونطور که در برنامه های قبلم گفتیم، بر فرض هم که داشته باشه امنیت اسرائیل رو تهدید نمیکنه و فقط اسرائیل میخواد هژمونی داشته باشه در داشتن سلاح هسته‌ای در خاورمیانه و ایران و سایر کشورهای عربی نداشته باشه. و برای خود اسرائیل 136 تا سلاح اتمی داره. حالا فرضم که اصلا ایران بتونه 80 تا درست کنه، کشوری که خود 136 تا داره میاد حمله میکنه به اون کشوری که هنوز نداره، چجوری میخواد این حمله رو توجیه کنه در ارتباط با سلاح هسته‌ای؟ البته ما قبول داریم که ایران همیشه تهدید کرده اسرائیل، همونطور که قبول داریم که جنگ ایران و عراق هم در اثر تحریکی بود که خمینی کرد، یعنی مردم عراق رو بر علیه صدام شروند و موجب شد که جنگ ایران عراق پیش بیاد. ولی اسرائیل نباید فراموش کنه که صدام همه ناتو رو که بیشتر و همه قدرت های شرق و غرب و پشت سر خودش داشت، کشورهای عربی هم ازش حمایت میکردند، ولی شکست خورد. حالا شکست خورد، حداقل باید بگیم پیروز نشد. حالا اسرائیل کشور عربی رو پشت سر خودش نداره، کشور شرقی رو پشت سر خودش نداره، و میبینیم هم که اون گنبد آهنینش هم که آسیب پذیره، مردم اون هم از حالا دارن شکایت میکنن. واقعیتش اینه که ما دلیل نداره زن بچه مردم بی خودی بکشیم، یعنی ایران هم با پول مردم ایران موشک بسازه بفرسته به اسرائیل و مردم غیر نظامی رو زخمی بکنه، این ناراحت کننده است. و بالعکس به نظر من هر دو کشور صلاحشون اینه که صلح رو پیدا کنن، دوم جستجو بکنن صلح رو، به اضافه اینکه بسیار هزینه بالاست برای این حمله نظامی. اصلا فرض کنیم که امریکا هم وارد جنگ بشه، امریکا در مورد جنگ عراق چقدر هزینه کرد؟ نمیدونم، میگفتن 5 تریلیون هزینه نظامی شده. آیا کنگره امریکا اجازه میده که بازی همچین هزینه ای هم آمریکا برای جنگ با ایران بپردازه؟ فکر نکنم. و تا اینجا هم اینا یک خطای استراتژیک بزرگ کردن و بهتره که جلوشو هر جور میتونن بگیرن. هر دو کشور نفت دارن که یک صلحی رو ایجاد کنن، و ترکیه هم خودش قبول کرده که میانجیگری کنه اردوان، و بنابراین شاید هم این میانجیگری رو بتونه بکنه و از این وضعیت ما خارج بشه. حالا باز شما اگر مایل هستین مطلبی رو بفرمایید.
زنده باشید. من سخن دیگه ندارم چون برنامه تقریبا در پایانش هست و باید از شما سپاسگزار باشم که این گونه اطلاعات رو و منش و روش رو پیش روی مردم ایران میگذارید. حال قضاوت و داوری و عمل یا
من
بیعمل
یه نکته پایانی رو هم بگم که
بفرمایید.
ایران تهدید کرده بود که اگر آمریکا حمایت کنه پایگاه های امریکا رو میزنه یا تنگه هرمز رو میبنده. یک بارم تنگه هرمز رو توش مین گذاشته بود و دیدیم یه مقدار خلال ایجاد کرد و بازش کردن. حالا مگه تنگه هرمز ببنده ظرف 48 ساعت بازش میکنن؟ اگر به پایگاه های امریکا هم عملا حمله بکنه این خودش خودکشیه. بنابراین بدترش نکنیم از اونچه که شرایطی که داریم و سعی کنیم که این صلح رو جامعه عمل بپوشانیم. و منم متشکرم از وقتی که به من دادید.
و نیز فراموش نکنیم که اکنون واقعا راه برای مردم ایران باز است، اگر نترسند و نگریزند و راهکارهایی رو که دارند به کار ببرند تا این رژیم رو ساقط کنند و خودشون صاحب مملکتشون باشند، تشکیل دولت بدهند وگرنه اگر آمریکا یا اسرائیل یا هر کشور دیگری یک دست نشانده بیاره بذاره اونجا، داستان همین است، فقط شکل ظاهرشون ممکنه متفاوت باشه. منم از شما سپاس گزارم، پیروز باشید تا برنامه آینده. بدرود.